بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد چپ زنده دار، تاریخ 24 بهمن ماه 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العارفين أرواحنا فداه معجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة. أفضل التحية والسلام. یکی از قرائنی که شیخ اعظم قدس سره اقامه فرمود و این که اون روایت تثلیث که مروی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، دلالت بر وجوب اجتناب و احتیاط در شبهات حکمیه می کند. اون قرینه این بود که امام علیه السلام اون و یترک و شاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک رو در حقیقت میخوان مشمول اون و شبهات بین ذالک بکنن که در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستش. و چون اون ترک شاذ امر واجبی است، قهرن باید مراد جدی از بشباهاتون بین ذالک هم همین باشه تا این استدلال تمام باشه. پس برابر این استدلال امام به این فراز برای وجوب ترک شاذ دلالت میکنه برای این که مراد از این روایت هم وجوب اجتناب هسته. این حاصل فرمایش شیخ اعظم. ولیکن شیخ رحمت الله علیه استظهار فرمود که این روایت در مقام ارشاده و یک حکم الزامی دلالت نمی کنه. حتی کلام مروی عن الرسول صلی الله علیه و آله هم در مقام ارشاد هست. خب حالا این سوال پیدا میشه که اگر در مقام ارشاد هست و دلالت بر وجوب نمیکنه، بلکه اصل رجحان رو ارشاد به اصل رجحانی میکنه که این رجحان در شبهات وجود داره، حالا تارتن در قالب وجوب تارتن در قالب استحباب، به این داره ارشاد میکنه. خب با استدلال حضرت چجور جوتر میاد برای اون یترک و شاذ نادر که اون که واجبه، اون که دیگه ارشادی نیست. حضرت فرمود عمل میکنه به اون مشهره بین اصحابک و این شاذ نادر رو باید ترک کنه. خب این وجوب ترک داره، برای وجوب ترک چطور به این استدلال میکنن حضرت؟ ایشون اینجور توجیه میفرماین، میفرماین که همونطور که دیروز عرض کردم این استدلال و استشهاد نیست، بلکه این یک نوع استیناسه به این بیان که چطور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شبهات ارشاد فرمودن به این که شما در موارد شبهات باید مراعات بکنید تا اینکه گرفتار نشید، یک حرام واقعی را مرتکب نشده باشید، ولی اون که منجز نباشه، ولی عقوبت نداشته باشه، ولی برای اینکه گرفتار مفاسدش نشید اگر بوده باشد چطور پیامبر اونجا به خاطر این مصلحت این ارشاد و فرموده است؟ همین مصلحت در مورد ما هم وجود داره آکدن، فلذا میگیم واجب. از نظر اصل وجود یک چنین مصلحتی که اونجا وجود داره، ما نحنفی هم که خبر شاذ نادر باشه، یه اصل اینجور مصلحتی داره وجود داره. چطور؟ برای اینکه همونطور که اگر ما شبهات حکمیه ای که منجز نیست مرتکب بشیم، تحری نکنیم، اجتناب نکنیم، این امکان این داره که واقع بشیم در یک امر حرام واقعی و یک مفسده واقعی دامنگیر ما بشود. در مواردی که یک خبر مجمعون علی و مشهور داریم، یک خبر شاذ نادر داریم، اگر ما به جای اخذ در مقام استنباط به اون خبر مجمعون علی، بریم به این خبر شاذ نادر اخذ بکنیم، آیا امکان نداره ما رو به بیراهه ببره؟ پس نظیر او، شبیه اون مصلحتی که در اونجا وجود داره و بر اساس اون مصلحت حضرت ارشاد فرمودن و ذهنها رو متوجه اون مطلب کرده اند، نظیر اون اینجا هم وجود داره، اگرچه مثل اون نیست اما شبیه اونه، نظیر اونه. پس بنابراین اینجا هم چون آکده از اونجا هست، چون در مقابلش خبر مسلم الحجه هستش و این در مقابل او هستش، بنابراین اینجا هم این حرف درسته که ما بیایم بگیم واجب ترک بکنیم. این یه چیزی نیستش که مثیلی همانندی از بعض جهات نداشته باشه. پس حضرت خواستن چیکار بکنن؟ خواستن از کلام رسول خدا یک نمونه ای، ولو به طور کامل مثل این نیست، حکم اینجا وجوبیه، اونجا ارشاد است، اما از نظر این که اینجا شبیه اونجاست، چطور اونجا مصلحت باعث شده که حضرت ارشاد بفرماید؟ اینجا هم نظیر اون مصلحت وجود داره و اینجور میتونیم مسئله رو توضیح بدیم. بنابراین این قرینه هم قرینه نمیتونه یک قرینه ای باشه که ما دست از اون ظهور کلام در ارشادیت در اینجا برداریم. خب اینم فرمایش دیگریست که شیخ اعظم فرموده. اینجا یه مطلبی که قبلا هم اشاره بهش کردیم و در بحث تعادل و تراجی هم مفصل بهش پرداختیم، فرمایشیست از محقق خویی قدس سره و محقق امام قدس سره که اینا جور دیگه مسئله رو اینجا توضیح دادن و بر اساس فرمایش اون بزرگان احتیاج به این توجیه مرحوم شیخ اعظم ما نداریم. بر اساس فرمایش اون دو بزرگ، این خبر شاذ نادر داخل نیست در اون شبهه، داخل در بیان الغیب هست. به این توضیح که مرحوم آقای خویی فرموده است که یترک و شاذ الذی لیس بمشهور، به قرینه مقابله، یعنی اون قبلی که مجمعون علیه مشهوره. مشهور در اینجا معنی اصولی نداره، یعنی اکثر افراد قائل به او هستن یا نقل کردن، این که معنی اصطلاحی است که در اصول رائج شده به این معنا، اما در لغت این واژه که شینه را باشه، این به معنی ظهوره، به معنی آشکاریه، به معنی اظهاره. شهر سیفهو، من شهر سیفهو لرعاب الناس یجب و قتله، این شهر سیفهو یعنی شمشیرشو از تو قلاب بیرون کشید، آشکار کرد که مردم رو بترسون. شهر ای اظهر به این معنی، خبر مشهور یعنی خبری که واضح هست که صادر شده، شکی درش نیست که صادر شده. اون شاذ لیس به مشهور یعنی وضوح نداره. خب اگر ما امرمون دایر شد، یه خبری داریم که یقینی یست و دور است، مثل این که متواتر است، مثل این که محبوب به قرینه علمیه است، این مسلم است و دور است، یه خبری که مقابل اینه، خلاف اینو داره، میگه اون اصلا شرط حجیت نداره، پس باید کنار بگیر. پس از خود این واژه مشهور و شهرت و اینها استفاده می‌کنه و این معنایی که ما هم می‌کنیم منافاتی با این نداره که بعداً راوی خودش فرض می‌کنه انکان الخبران و انکما مشهورین، این با اونم تنافی نداره، چون میشه دو تا خبر واضح و صدور باشه اما تنافی در دلالت با هم دیگه داشته باشه در اصل تقلید. اینو قطعاً امام صادق علیه السلام فرموده، اونم قطعا امام صادق علیه السلام فرمود صدورش قطعی باشه، واضح هست صدورش، اما چرا با هم تخالف دارن؟ با اینکه حکم واقعی که نمیشه تخالف داشته بود، این به خاطر اینکه یکیش طبیعتا صادقه. پس امام فرموده چی؟ ملاک اول رو این قرار دادن که اگه یه خبر قطعی و صدور است، یک خبر نه این چنین نیست، اون خبر قطعی و صدور رو هم عکس میکنه، میدونه امام اینو فرموده، اون رو معلوم است فهمده یا نفهمده. بنابراین اینجا فلزاست که محقق خویی که از شرایط حجت خبر واحده چی میدونن؟ میگن مخالف سنت قطعیه نباشه، مقصودشون از سنت قطعیه اینه که مخالف امر قطعی و صدور از شرایط نباشه، قطعی و صدور یعنی مخالف کتاب نباشه ولو ظاهر کتاب، و مخالف روایتی که سندش قطعیست، اما به تواتر اما به احتفاف به قرائن داله بر صدور، هر خبری که مخالف همچی چیزی باشه حجت نیست. فرضا در فقه هم میبینید شما اگر یه طرف روایات متکاثره باشه، یه طرف یه خبر واحد باشه با اون مخالفت میکنه، در جایی که اون مقدار خبرها جوری باشه ما علم اجمالی به صدور بعضش داریم، یعنی تواتر اجمالی پیدا میکنه، ایشون میگن این خبر مخالف سنت قطعی است از حجیت میفته، اصلا نوبت به معارضه نمیرسه، این از حجیت میفته است. این روایت هم همینو داره میفرماد وقتی یکیش مشهور است یعنی واضح و صدور است و اون مخالف این نه مشهور نیست، خب باید به این عقص بکنی اونو بذاری کنار، چرا؟ چون این حجیت داره، حجیت اصلا نداره. این توضیحی است که ایشون، خب خبر این چنینی داخل چی میشه؟ که حجیت نداره و بیان الغیب است. مرحوم امام قدس سره بیان دیگری دارن که همین نتیجه رو میگیرن اما به بیان آخر. فرمایش ایشون اینه که مقصود از این مشهور شهرت روایی نیست، بلکه مقصود از این مشهور شهرت فتواییه، چون واضح هست که چیزی که شهرت روایی داشته باشه ولی اصحابش عمل نکرده باشن، این اقوا حجت و دلیل میشه که موجب ریب باشه که بابا با این که خودشون روایت کردن، ثبات روایت کردن، مشهوره ولی چرا بهش عمل نمیکنن؟ معلوم میشه زیر کاسه یه نمیکاسه. این همونه که میگن کلم از داد صحتن از داده بعدا، هر چی سند سعی اعلایی تر باشه وقتی عمل بش نمی کنن از صحت دوریش بیشتر میشه، میگه پس چه خبره؟ چرا تو نمی کنن؟ معلوم شه اونها یه خبری دارن که این یا تقیه است یا یه مشکلی داره، بالاخره عمل نکردن، بلکه سند که درسته، خودشون هم روایت کردن، مشهور هم هست، چرا عمل نمی کنن؟ بنابراین ولی از عکسش اگه یه خبری سندش خوبه عملم میکنه، خب خیلی قرص و محکم میشه، حتی اگه سندش اونچنانی نباشه بره همه داره عمل میکنه، این جبر سند عجب، با این که سند اینجوره همه دارن عمل میکنن، معلوم میشه دیگه قرینه ای چیزی وجود داشته که این معلوم صادر شده. پس بنابراین این که فرمود فان المجمع علی لا ریب فیه به قرینه مقابلم، یعنی از این مجمع علی مقصود این نیستش که اینا همه اتفاق نظر دارن، اجماع مخالفی درش نیست، یعنی مشهوره که چیزی که مشهوره عرفا به اون مجمع علی هم گفت، یا همه میگن دیگه، اون چند نفری که مخالفن که انه مزمحلن در این مستهلکن، یا همه میگن. خب امام امام میفرمایند که میفرماید فإن المجمع علی لا ریب فیه، یعنی چی؟ یعنی اونی که همه بهش عمل کردن، مشهور فقها فتوا طبقش دادن، این لا ریب فیه. خب وقتی این لا ریب فیه شد، قهرن نقطه مقابل چی میشه؟ نقطه مقابل اونی که لا ریب فیه فی ریب میشه دیگه، بلکه لا ریب فی بطلانه نه فی ریب، بلکه لا ریب فی بطلانه میشه. اگه این حقه، چیزی که مخالف حق داره حرف میزنه، خب لا ریب فی بطلانه. پس بنابراین امام علیه السلام یترک و شاز و نادر رو داخل چی میکنن؟ بیان الغیوب داره و اون چیزی که شهرت روایی طبقش، این فتوایی بر طبقش، داخل در بیانان رشد رو. پس اصلا بلاغا نه، شهرت روایی که عمل پشتوانه نداشته باشه، درست همونی بود که گفتیم ازداد را بعدا، درست اونی که فرضایشون به این فرماد، این در این روایت فرق ایشون با آقای خویی که ایشون معنی لغوی کرد، آقای خویی گفت شهره این کرده، یعنی واضح و دل و واضح و سند هست. ایشون نه 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 نمی کنه، ایشون همین شهرت و شهرت بنا می کنن، ولی میگن مقصود چه شهرتیه؟ فتوایی، نه شهرت روایی. شهرت فتوایی وقتی طبق یک سند روایت بود، به خصوص اگه اون روایت سندش هم فی نفسه تمام باشه، درست؟ از اون طرف علاوه بر این که سندش تمامه، ثقات نقل کردن، مشهورم دارن بهش عمل میکنن، این دیگه میشه لا ریب فیه و بیان رشد. کدوم؟ شور عمل میکنن یعنی فتوا میدن دیگه، فتوا میدن عمل میکنن یعنی، درست؟ خب فقها ها عمل میکنن به او، یعنی فتوا طبقش میدن، لازم نیست عمل خارجی رو، فتوا این عملی که اینجا میگیم همون فتوا دادن طبق. خب فقها به مثلا ابواب حیض و استحاضه و نفاس و اینا هم فتوا میدن دیگه، عمل که نمی کنن فقهای رجال، اما در این حال معمولا به اصحاب است. خب این به خدمت شما عرض شود که بله آره، این خوب سوالی بود که شما کردید که امام اینجا رو چه کارش میکنه؟ هر دوش مشهوره، یعنی هر دو فتوا به هر دو عمل کردن فقها ها، این اینجا هم ایشون معنا میکنن میشه، بله، مثل این که هر دو مشهوره، اگر ما 100 تا فقیه داریم، 50 تاشون به این عمل کردن، 50 تا یا 40 تا به این، 60 تا به اون، اینجا هم درسته بگیم مشهوره هر دو، درست؟ میفرمان این قابل تصویر هست، با اونجا تنافی نداره. اگه مشهور رو حتما بگید، معنیش اینه که اکثر، خب بله هر دوش نمیشه اکثر عمل کرده باشن، اما مشهور به این نیست که اکثر معناش باشه، یعنی دو زیادی فقهای بزرگ زیادی دارن عمل میکنن که میشه گفت فقهای مشهور بین اصلا، مثلا بعضی حرفا هست که الان ما میگیم مشهوره، یعنی همه ازش اطلاع دارن، میدونن، ادهی زیادی فتوا دادن، عمل میکنن، پس مشهور به این که 50-50 هم باشه میشه گفت مشهور، 50 تا به این عمل کردن، 50 تا به اون عمل کردن.
در مقابل اشهر مشهور هست، اما در مقابل مشهور شازه،
نه اینجوری نیست، نه این که خودش داره فرض میکنه هر دو مشهورن، از این که فرموده هر دو مشهورن اینو میفهمه. بالاخره اینجا شما باید یک تعویل و مایی داشته باشید، حتی حرف آقای خویی هم که میزنن هر دو مشهور مشهورن که صادر شدن، چطور میشه هر دو مشهور باشن؟ هر دو واضح باشه که خب باید بگید یکیش تقویه ایه، یکی یه وجهی داره.
حالا مشهورن
باید هم
میدن، سائل هم که بگه هر دو مشهورن در مزدونه، باید بگید یعنی به هر دو عمل میکردن دیگه،
بله بله دیگه، ایشون میکنم مقصود همینه، اونم همینو فهمیده، مشهورن نه همین. خب ما اگه اینجوری گفتیم، حالا اما به نحو فرمایش محقق خویی و اما به نحو فرمایش ایشون، که اون فرمایش محقق خویی اصلی در کلام آقای بروجردی هم وجود داره، مرحوم محقق بروجردی هم یک همچین کلامی رو دارن که از همون شعر سیف است و معناش همون مطلب است. خب این به خدمت شما هست. پس بنابراین اگر ما این راه رو رفتیم که لا یبعد که این چنین باشه و امام علیه السلام نمیخوان اینو داخل بیت رفو شاذ و نادر رو داخل در چی بکنن؟ شبهات بخوان بفرماین. میمونه این کلام که امام حالا اگه اینطوریه امام چرا تسلیس برمونده که شیخ یکی از قرینه‌هایی که میورد این بود که خب اگر لا ریب فیه باشه، لا ریب فی بطلانهی باشه در مورد خبر شاذ نادر، اگه لا ریب فی بطلانه چرا تسلیس کردن؟ بیانون رشدون بیانون غیب تسلیس برای چی؟ این هم قرینه قرار دادن که از این که امام تسلیس فرمود میفهمیم که این لا ریب فی بطلانه نیست شاذ نادر، بلکه فیه ریبانه، فیه شکانه، فلذات امام علیه السلام تسلیس کردن تا اینو داخل در اون شبهه بکنن چون فیه ریبانه. خب این مطلب هم به خدمت شما عرض که پاسخش اینه که این که تسلیس فرموده برای این که واقعیت نفس الامری این جنینیه، چون در واقع امور سه قسمه. حالا مورد بحث ما البته داخل در کدوم قسم اوله؟ اینجور نیستش که اگر شاذ نادر لا ریب فی بطلانه باشد امام حتما باید تقسیم ثنائی بفرماید. خب این تقسیم ثنائی با واقع العلم تطابق نداره، چون واقع العلم اینه که امور سه قسمه. پس وقتی واقع العلم این هست که سه قسم هستن، امام علیه السلام واقع العلم رو میفرماید مثلا مورد ما نحلوی داخل در اولی هستن یا داخل در سومی هست. بنابراین نه تنها الزامی نیست برای این که باید ثنائی بفرمان، بلکه میتوان گفت چون میخوان واقع امر رو روشن بکنن، یک امر واقعی رو میخوان بر اساس او مطلب رو تبیین کنن، آنچه که در واقع هست باید بفرماید. اگه واقع سه قسمه بیان دو قسم بکنن، بگن امر یا بیان الرشد یا بیان الغی است، با اینکه واقع امر که سه قسمه، یا بیان الرشد یا بیان الغی است یا شبهه بین اوما، یا حلال بیان است یا حرام بیان است یا شبهات بین اوما. خب وقتی در واقع سه قسمه، خب بر اساس این واقع رو فهمیدن. پس این که امام تسلیس فرمونده قرینه نمیشه که این یترک و شاذ و نادر این داخل در بیان الرشد و بیان الغی نیست. این قرینه بر این نمیشه، این تسلیس بر اساس این مطلبه. فتح السلام مازکرنا که استدلال به مقبوله عمر ابن حنزله به جمیع وجوهی و تقاریبهی تمام نیست برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، تحریمیه یا وجوبیه. یه جواب دیگه هم وجود داره که قبلا هم بهش اشاره شد، حالا دو تا روایت بخوایم بخونیم از روایاتی که صاحب وسائل در ذیل این باب ذکر فرموده، اونجا به تناسب اون روایت عرض خواهیم کرد که مطلبی که در این روایاته در همین روایت مقبول مرمد حنزله هم محتمل است. خب باب دوازده بود که روایات باب دوازده که صاحب وسائل باب وجوب توقف و الاحتیاط فی القضا و الفتوا و العمل فی کل مسئلت نظریت لم یعلم حکمها به نست من هم علیه مسلم فرمیده است. این روایت بحثمون که الان واردش بودیم محمد بوله مورن حنزله روایت نهم باب بود، حالا روایت دهم رو باید بخونیم، اما با اجازتون بیریم دوتا روایت دیگه که شبیه این روایت میخونیم. یکی روایت 27 بابه، محمد ابن علی ابن الحسین قال ان امیر المؤمنین علیه السلام خطب الناس فقال فی کلام ذکره، در سخنی که ایراد فرمودن امیر المؤمنین علیه السلام فرمود حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذالک. پس این تسلیس نبوی هست، علوی هست، صادقی هم هست. همه این ائمه همه این معصومین صلوات الله علیهم اجمعین فرمودن حسب این نحو فمن ترک مشتبه علیه من الاثم فهوه لمستبان لهو اترک. هر کس گناهانی که مشتبه برش میشه، که این گناه هست یا گناه نیست، کسی که این موارد شبهه رو ترک بکنه، فهوه پس این شخص لمستبان لهو اترک، برای اون موارد حرمت دارش بیانه، آشکاره که این حرامه. این آدمی که اونجا نفسش رو عادت داده به ترک، این دیگه نسبت به محرمات مسلمه مسلم تارکتر از تا بقیه مردم. این آدمی که خودش اینجور عادت داده، اینجور تربیت کرده، این آدم نسبت به سایر ناس که این عادت رو ندادن، اینجور خودشون رو تربیت نکردن، اترک است محرمات را تا دیگران. بعد فرمود نظرینم والمعاصی هم الله، معاصی همای خدای مود، یعنی حریم های خدای متعاله. فمن یرتع حولها یوشکو ان یدخلها، اگه کسی بیاد دور حریم بگرده، نزدیک حریم بشه، بیم این هست که وارد حریم بشه. فلزاست که شما میبینید که برای خاطر اینکه مثلا پادگان ها جایی که مهمه، یا در بعض روایات هستش که فرض کنید کاخ پادشاهان امثال اینا، تو چقدر برش هما قرار میدن تا اینکه نکنه این بلانوژه یه میاد همین کنارها بخواد را برای مزه وارد میشه دیگه، دشمن یا چی وارد میشه، این هما قرار. حالا یه معاصی خدا، حمای خدای متعال، کسی که دور این حمای، یعنی شبهات این چیزاست که دوره بگرده، این اوشک انیم که ید خلده. فلذا آدمی که میخواد جزم داشته باشه و بدونه این نفسش جوری نیست که خدای نکرده یه جا چیره بشه بر نفسش، شیطان بولش بزنه که وارد معصیت بشه، اینه که چیکار بکنه؟ از شبهات هم پرهیز بکنه. این یه روایه. روایت بعدی، روایت 28، این روایت مرحوم صدوق قدس سره در من لا یحضر الفقی نقل فرموده، منتها به نحو جزم فرموده. اگه کسی مرسلات جزمی صدوق رو حجت بدونه، این روایت حجت میشه، چون فرموده خطب امیر المخطب به طور جزم خودشون دارن اخبار میکنن، صدوق نگفته رویه فلان، خودش داره اخبار جزمی میکنه ولی مرسل. اگر ما اخبار جزمی صدور رو حجت بدونیم که ما علیه الامام قدس سر رو و قبلا ما تقویت کردیم این رو، خب این حجت بشه، ولی از حضرت سند اشکال داره. روایت بعدی که باز در من لا یحضر الفقیه هست، قال رسول الله صلی الله علیه و آله کلام طویل الامور ثلاثه، امر بین لک رشده فاتبعه، و امر تبین لک غیه فاجتنبه، و امر اختلف فیه فرده الی الله عز و جل. اینم روایت دیگر است که اینم شبیه هم اختلف فیه فرده الی الله عز و جل. حالا چیزی که میخواستم عرض بکنم اینه که این همون روایت قبلی که خوندیم که داره میفرماید که اگر کسی شبهات رو ترک بکنه، این حالت روانی درش پیدا میشه، این تربیت درش ایجاد میشه، این عادت درش ایجاد میشه که دستش به گناهان مسلم آلوده نمیشه، وارد نمیشه. در این روایت امیرالمومنین در این خطبه اصلا اینو فرموده. فلذا فقها فرمودن همین روایت مقبوله عمر ابن حنظلم لعل همین مقصود، که بی حلال بیان داریم، حرام بیان داریم، شبهات داریم. کسی که حضرت چی فرمود در مقبوله، فرمود کسی که از شبهات به پریزه نجا من المحرمات. این محرمات یعنی محرماتی که ممکنه بین همین شبهات باشه، یعنی همون محرمات بیان، یعنی کسی که همین حرفی که تو این روایت داره زده میشه داره میزنه، هم مقبوله عمر ابن حنظله، یعنی کسی که از شبهات به پرهیزه، آدمی که از شبهات پرهیز کرده، این دوچار به محرمات بیان و آشکاری که گفتیم حلال بیان داریم، حرام بیان داریم، نمیشه. بس اصلا کاری نداره، نمیخواد بگه که شبهات ممکنه محرماتی درش باشه، اون محرمات منجز است، واجب اجتناب است، باید احتیاط کرد. نه، داره همین راهکار تربیتی رو داره بیان میکنه. همینی که در این روایت بعدی حضرت فرموده. پس ما به قرینه این روایت میتونیم اون روایت همینجور معنا کنیم، کما که فی نفسه ای هم احتمال داره که همینجور معناش باشه. فرضا مرحوم آقای بروجردی هم قدس سر رو از کسانی است که این مسئله رو فرموده هم که
معقوله
نمیتونیم معنا کنیم،
چون که
ما
همیشه احتیاط
موافق
مشهور نیست،
گاهی وقتا
احتیاط موافق
شاذ نادره. نه شاذ نادر، ببینید شاذ نادر یعنی شما در مقام استناد و استنباط به اون نمیتونید تمسک، این درست هم اخباری میگه هم ما میگیم همه میگن، اون داره میگه خبر شاذ نادر رو استناد بهش نکن برای استنباط حکم.
حالت تربیتی یعنی چی؟
اما حالت تربیتی اینه که داره میفرماد امور سه قسمه، بیان رشد و خب بیان رشد هم در مقام عمل هم در مقام استنباط معلومه اون خبری که حجت بیان رشد بود، بیان غیو چه در مقام عمل چه در مقام استنباط، چون مقام استنباط هم مقام عمل خودش دیگه، اونم یه نوع عمل برای فقیه، اونم بیان رشد بود. شبهاتون بین ازاله یعنی چه در مقام افتا چه در مقام عمل، کسی که به چیزایی که مشتبهه اگه آلوده نکنه خودشو پرهیز بکنه قهلا همه جا مسئول میمونه. اگه فقیهی فلزا در باب اشتغال تقدیه هم فرمودن اگر یه فقیهی مساوی هم دوتا فقیه، یکیش اورع در فتواست، یعنی به این زودی تا فحص کامل کامل نشه حسابی مسائل حساب نکنه همه جوانه بیشون نبینه این لب به فتوا نمی گشه، احتیاط میکنه تا هم مسلم بشه برش. این میگن تقلید این متعین است، ادعای گفتن تقلید این متعین که اورع در فتواست. در همین باب هم همینجوره، کسی که مشتبه ها جایی که بالاخره یه شبهه داره که این حجت هست حجت نیست، میشه بهش اعتماد کرد نمیشه اعتماد کرد، اینا رو حواسش جمع میکنه احتیاط میکنه در اون موارد، تسرعی به فتوا نمیکنه. چه نمیکنه؟ این از این که فتوا خدای نکرده به یه دلیلی بده که نه دلالت اونچنانی نداره، فقط ممکنه آدم تا تو مسائل واقع نشه خدای متعال 50 سال 60 سال کسی فرصت هم میده یه جا میارتش. حالا امرش دایر شده مرد خواسته عمومی مردم یه چیزی میره دلیل اونجوری نداره، حالا این نفسش میگه خب حالا فتوا بده به این، معاذ الله. اینه که خیلی باید فرضا فقیه باید فقیهی که بخواد فتوا بده عدالتی که در او شرط شده فوق عدالتی که به نماز جماعت و طلاق و امثال ایناست، چون به یه جایی میرسه که خیلی باید تقوا داشته باشه که بگه به قول گوره بابای مرد دنیا و هر چی در دنیا واسه هر که بود، یا تعبیرات که آقای عبدالکریم میفرموده که حالا من فعلا معذورم از اون تعبیرات گفتن که به خدمت شما عرضم، بعد حالا هر چی میخوام بگم اون با خدا معامله میخواد بکنه، توجه به اونجا داره. این تربیت در همه اینا هستش. بنابراین این احتمال هم وجود داره، همونطور که محقق بروجردی قدس سره فرموده ان یسانی ان یکون المراد من المحرمات فی قوله ارتکب المحرمات المحرمات البینه المذکوره، نه المحرمات الموجوده فی الشبهات. نه میگه شبهات رو بپرهیز، کس که از شبهات میپرهیزه از همون محرمات مسلمه اونا قبال از شبهات، و یکون المقصود ان ارتکاب الشبهات یوجب و جرأتا للانسان توقعه تدریجا فرتکاب المحرمات البینه، اما و اما اذا اجتنبها ها فتعتاد النفس على الارتیاز فلا تقرب حول المحرمات البینه تا آخر کلامشون. خب پس بنابراین در این روایت مقبول عمر این فراز هم جدا احتمال این معنا درش وجود داره، نظیر اون روایت 27 ام که در فقیه ذکر شده. بنابراین با وجود این احتمال حداقل اگه استظهار نکنیم این احتمال مساویان لون احتمالی که اخباری میخواد بده، پس بنابراین باز استدلال به این روایت تمام نمیشود. این بحث ما راجع به این تمام شد، وارد روایت دهم باب میشیم و بعدش انشاءالله.